أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب مباحث مقدماتی رو که احساس کردیم دونستنش نیاز برای ورود به بحث فلسفی رو عرض کردیم. بعضی چیزا هم دیگه نگفتیم، یعنی میشد خیلی همینجا یه ده جلسه دیگه هم ایستاد و بعضی مطلب دیگه رو گفت، ولی ان شاءالله اگه نکاتی بود ما در لابلای بحث ها خدمتتون عرض خواهیم کرد. فقط آخرین بحثی که می‌خوام بگیم خدمت شما بحث طبقه بندی علومه، که این طبقه بندی علوم از جهاتی داره اهمیته، چون اگر ما این رویکرد و این نگاه به طبقه بندی علوم رو داشته باشیم، جایگاه شناسی علوم رو درست بدونیم، اون وقت این اگر بیاد توی نگاه مدیریتی خیلی تفاوت ایجاد میکنه. حالا من از این کنم حتی این طبقه بندی هم که دارم میگم از دکتر استاد از آن پناست، حالا ممکن دیگران جور دیگه ای طبقه بندی کنن. این طبقه بندی بر اساس چینه تکوینیه، یعنی از نگاهشون وقتی نگاه میکنه به هستی به لحاظ تکوین عالم از بنیاد به سمت ظاهر آمده این مراتب پدید میاد، که مرتبه اول بنیادی ترینه، مرتبه دوم لایه میانیه، مرتبه سوم سطح ظاهر. از قبل که اینا رو خدمت شما میگم یه نقلی هم هست که میگن، حالا یادم نیست این خدمت شما گفته باشه یا نه، که میگن مرحوم خواجه نصیر که وزیر دربار خلافه خان بود، مثلا شهریه که میداد، حقوقی که میداد به علما، به فقها مثلا میداد 5 تومن، به خدمت شما عرض کنم که متکلمین خدمت شما عرض کنم میداد 10 تومن، به حکما میداده 15 تومن. یعنی حالا عدد که من میگم خواهم بگم یه همیشه حالتی، یعنی این ایشون متوجه بود که آقا این کسی که حکیمه و فیلسوفه یا مثلا تو فاز عرفانیه، این حسابش با بقیه فرق داره، این باید بیشتر بهش رسیدگی بشه، این باید فکرش کار بکنه که بتونه به درد جامعه اسلامی بخوره. یا اون کسی که مثلا حالا من علومش هم بیادن افتی دقیقا شاید اینا که میگم هستم مثلا کلامی و فقهی و فلسفی، ولی این نگاه بین این نگاه تمدن سازی میکنه، یعنی جریان سازی میکنه. وقتی شما متوجه باشین ارزش این علم بیش از اون علمه و اهتمام بیشتری به این علم بدی، خود به خود اون علم ریشه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، هم ریشه پیدا میکنه هم گسترش پیدا میکنه. یه همچین اتفاق باید بیفته که نه تو دوره ما ولی مفصل اتفاق نیفته. خب حالا الان این حرفا رو بزنیم ببینیم اینا برای خودشون دارن چیز میکنن. طبقه بندی علوم رو از دیگه سری ارنام تناس از بکنم ممکن اساتید دیگه بزرگان رو دیگه یه وقتی اگر حرفی بزنم ترتیب دیگه ای رو دارم. طبقه اول از کنم این طبقات از بنیاد به سطح آمدنه، از باطن و ریشه هستی به سمت سطح آمدن. طبقه یک فلسفه اولا عرفان نظری، شریعت در باب معارف، معرفت شناسی، و منطق. این فلسفه اولایی که استاد گفتند در ضمن این فلسفه اولایشون این دوتا بحث هم میگوندن، فلسفه ذهن و فلسفه طبیعت یا طبیعت رو زیدیم طبیعت. در دل این فلسفه اولا این کار را مفرد. این طبقه اولا توضیحاتی از بود. طبقه دوم
فلسفه
ده عرفان عملی، شریعت در باب سلوک، حکمت عملی، فلسفه های مضاف. من دیگه بطور مطلق فقه، تاریخ، فلسفه، نمیدونم هنر و تمام فلسفه های مضافی که وجود داره. طبقه سه علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی، هنر، فقه اصغر، همین فقه متعارف. و تحقیقات کار کرد. این تبرسته ایشون مطرح کرد. تبرسات تبر همین هست. خب حالا بینید اون علومی که به بنیادها میپردازه چیه؟ فلسفه، عرفان نظری، شریعت در باب معارف، حالا معرفت شناسی و منطقم. این سه تا علم، این سه تا علم، چون برای شریعت هم همین معارفش علمه دیگه، حالا درسته که شریعته ولی جمعه معرفتی داره. خدمت شما عرض کنم که اینها هم افقن هم سوان. توضیح دادم قبلا براتون که چطور عرفان و فلسفه بره. اونجایی که مثلا قرآن در توصیف خدا متعال میاد خدا رو توصیف میکنه با بیانات خیلی مثلا عجیبی، مثلا قل لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، از این دست تعابیر این چنینی، هو معکم اینما کنتم، یا سوره توحید یا آیات اول سوره حدید، اینها رو وقتی خدا میاد بیان میکنه در قرآن، اینها هست که خدمت شما توصیف هستی شناسانه خداست، توصیف ساحتی از هستی است که حالا خدا رو داره توصیف میکنه، اصل هستی و مرکز هستی و بنیاد هستی است. اونجایی که میاد ملائکه رو خدا توصیف میکنه، ما در مورد ملائکه کم که آیات نداریم، انواع اقسام دسته‌های ملائکه رو خدا در قرآن گفته، یا قیامت رو داره توصیف میکنه، ویژگی های قیامت رو مطرح میکنه. عسکرم به شما یه وقتی که صدرا وقتی بحث معاد رو میرسه آیات قرآن رو، این چقدر تسلط میاد آیات قرآن رو بابا معاد رو بررسی میکنه، 10 یا 11 دسته از آیات قرآن رو در میاره که در توصیف قیامت، بعد از با استفاده از این آیات ویژگی های قیامت استخراج میکنه، ویژگی ها یعنی استفاده فلسفی میکنه، و بعد بر اساس اون نتیجه میگید که قیامت باید چگونه باشد، کجا باشد، چه باشد، چه نباشد. که مثلا ایشون معتقده که قیامت در نشأه مرتبه عقلی عالم رخ میده، اصلا توی نشأه مادی معنا نداره، تو نشأه برزخی هم معنا نداره. بعضی از آقایون اینا رو به گوشتون بخوره بد نیست، بعضی از آقایون بحث معاد رو تو نشأه برزخی تحلیل میکنه، اصلا غلطه، تو برزخ هم نیست، چون برزخ هم جمع میشه، یعنی وقتی قیامت برپا شد، قیامت آفاقی، قیامت آفاقی که قرآن میگه از اون حوادث میاد پیش میاد و نمیدونم عرصات هست و نمیدونم صحرای محشر هست و چه هست و چه هست، اینجا هم نشأه مادی جمع میشه هم نشأه برزخی، میریم تو نشأه چی؟ عقلی. اونجا این اتفاقات میفته و فوق عقلی، یعنی عقلی و فوق عقلی. که یه آیه هست که اونجا میگه وقتی که نفخ صور دمیده فصعق من فی السماوات و الارض الا ان شاء الله، یا همین یه استثنایی داره، حالا تعبیرش الان این استثناء کیان، یعنی تمام افراد وقتی اون نفخه اولا دمیده میشه همه چی میشن و سعبه، یعنی این نفخه اولایی که قراره که بساط آدم جمع بشه تا بعد نفخه ثانیه رو بده که همه دوباره احیا شن، نفخه اولا همه میمیرن و سعبه، حالا این سرقم باز معنا داره، فقط صرف همین مردن نیست، بعد الا این استثنا کیان؟ یه سری استثنا که بعد حالا آقایون که کار کردن اصلا میگه اینها اهل معرفتن، اولیای الهی هستن که قبل از اینکه قیامت بخواد برپا بشه اینها قیامتشون برپا شده. اینا کسانی هستن که قیامتشون برپا شده و چون قیامتشون برپا شده دیگه این نفخ، این نفخ چیز باعث اینا از قبل خلاصه اون موتی که باید باشه مستقیم شانسه شد. حالا این بحث خیلی بحث جالب و مفصلیه. اعظم اینه که اون جایی که شریعت وقتی میاد ساحتی از هستی رو تعریف میکنه، عرفان هم به همون ساحت میپردازه، فلسفه هم به همون ساحت، اینها این سه علم رو هم افق کرده، بنیادها اینجاست. از کلم توحید اگر پای قرار گرفت، فضای اندیشگانی فلسفی امتدادش یک فضایی رو رقم میزنه. تازه توحید هم از کلم توحید باز خودش مراتب داره. یه وقت هست شما توحید رو با فضای کلامی میفهمی، یه وقت هست شما توحید رو با فضای فلسفی میفهمی، یه وقت توحید رو با فضای عرفانی میفهمی. اینا واسه خودش چی تفاوت ایجاد میکنه؟ این توضیح دادم براتون، اینا رو گفتم براتون تفاوت این سطح ادراکی تو فضای کلامی و فلسفی عرفانی. مثلا حالا یه نمونه شخص که خدمت شما ببینید، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، این سه تا توحید رو ما منظور واسه توحید مطرح میکنیم، سه مرحله توحید. توحید افعالی رو متکلمی وقتی توضیح میدن اینجور توضیح میدن، میگن توحید افعالی یعنی اینکه خداوند متعال در انجام کارهای خودش محتاج به غیر نیست، خودش کارهای خودش انجام میده، احتیاج نداره، دیگران هم کارهایی که انجام میدن انجام میدن، خدا در انجام کارش محتاج به دیگران نیست. این میشه توحید افعالی در فضای کلام. تو فضای فلسفی اینجور میگن، میگن توحید افعالی خداوند متعال کارهای خودش که انجام میده که هیچ تمام مخلوقات در انجام افعال خودش محتاج به کیه؟ خدا. به صورت سلسله طولی این خدمت شما عرض بکنم که فاعلیت ها رو منتهی میکنم به فاعلیت خودم. در این حال که خدا فاعل است، اینها فاعل هم، ولی اینها در فاعلیتش محتاج به کی هستن؟ خدا. اینم سطح فلسفیش. که خب این سطح وقتی میاد تو فضای تشکیل خاصی سطح را خیلی ترقیق میشه، یعنی خیلی رقیق میشه، یعنی احتیاج ها به خدا شدیدتر و تأثیر گذاری خدا در مخلوقات چی؟ بیشتر. ولی در این حال هم خدا هست هم مخلوقات هست. اما وقتی میرین فضای عرفانی، به سطح عرفانی میرسیم، عرفا میگن چی؟ میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله. و اینو جدی مطرح میکنن، پررنگ مطرح میکنن، غلیظ مطرح میکنن، لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب همین این سه سطح در نظر بگیرید، یعنی تو نگاه عرفانی همه کاری عالم که خداست، در این که جبرم پیش نمیاد، حالا بعد یه وقتی بحثش بکنم که چجوری اون جبر جبرم نمیشه. حالا هر یک از این سه سطح از درک و معرفت نسبت به توحید افعالی اگر پایه قرار بگیره توی اصل مبانی، یعنی یک مبنای اندیشگانی بشه که شخص بخواد در اساس اون بیاد چیکار بکنه، امتداد ببخشه، میشه چقدر سطوح متفاوت میشه. شما فضای کلامی رو در کار بیار، فضای فلسفی بیار، فضای عرفانی بیار. انقلاب اسلامی اون بنیادش سطح عرفانی بوده که بعد مردم ما میاد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، یا مثلا خرمشهر را خدا آزاد کرد، یا اون تو سخنرانی که ما همه هیچیم. از خیلی عجیبه اون صحبت امام، ببینید ما همه هیچیم، هر چیز اوست. مغز حرف عرفانی امام توی سخنرانیش گفته. حالا اینا باید در جای خودش باز توضیح، اینا بحث علمی
باید یادتر خودم آماده کنیم که چپ شد بگیم که کار خدا خود.
آره نه، حالا اینجورا نه، ولی بله همه چی کار خدا. بله بله، همین الان تمام حوادثی که داره رقم میخوره اتفاقا اینا همه شاهد بنه که همه این حوادث، مثلا الان افغانستان ما دیروز اخبار
میخوره، اون عرفای عمومی هم واقعا تا اینجاشو میگن.
بله بله
بله، که اون دو تشکیلش هم همین ثابت شدنش هم همین.
بله بله بله، اینا همه چیز رو مستند به خدا میکنن و این اتفاق معید اینه که اینا معید اینه که انسان اراده اختیار دارد. همین دیروز اخبار میدیدم که این افغانستان، این بنده خدا یکی از کی بود توی حیات خونش، تو حیات خونش سوار ماشین داشته میشده با پهباد زدنش. خب بعد نشون میداد مثلا این خودش، فقط خودش که نبود که، تمام کلی از افراد خانوادهش اینا همه از کنه که کشته شده، حالا شهید شده نه کشته، نمیدونی چی بگیم. علاوه اینه که بینیست این ظلم و جور، این ظلم و جور اگر اراده ما تأثیر نمیداشت که ما نمیستم اینجور کار رو بکنه، بشر نمیستم چه کاری بکنه. اگر زون اراده نمی بود که حادثه آشرا پدید نمی اومد، جریان کوچه بنی هاشم اتفاق نمی افتاد. اینا همه شاهد به اینکه اراده اختیار هست. در این حال همه اینها هست که خودش مستند به خدا تعالی میشه. بعد توی بحثه عمیق عرفانی بحثا پیگیری میشه که چطور میشه که اینها در این حال که ما میگیم کار خداست ولی اینجور مثلا رقم میخوره،
در این اجبار مختلف
ما مجبور به اختیاریم، اینجور میشه گفت مجبور به اختیار. این خوبه. خب این از اون سطح اول. حالا معرفت شناسی و منطقم که فلسفه ذهنی کنید، مباحث دباب نفس. الان نکنم ما تو بحث فلسفه اسلامی مباحث نفس رو تو علوم جدید معرفت نفس تو علوم جدید میگن چی؟ علوم جدید یعنی مباحث نفس شناسی اینجور میگن. اهم چون معرفت نفس رو یه فضای خاص ممکنه تولید بشه. نفس شناسی رو دارم مطلب حالا فضای غربی همین تو فضای غربی به زبان روز تو علوم جدید مباحث نفس ما الان تو در علمی به نام فلسفه ذهن مطرح میشه. یعنی همون ذهن اینا چون نگاهاشون نگاه های محدودیه میگن ذهن نمیگن نفس، مثلا تعبیر اینجور بکنم. فلسفه طبیعت هم مالو من خودم این یه مقدار برای خودم مهمه که شما منظورش چیه دقیقا در مورد فلسفه طبیعت در مورد مباحث یعنی مباحث فلسفه مربوط به طبیعت. خب ظاهرش اینه که این طبیعت اعمه، یعنی تمام علوم تجربی تمام علوم تجربی تو خودش دربر میگیره ولی فلسفه اینها نه خودش دقیقا چون ما اینجا اومده اون تجربی اینجا ذکر کردیم فلسفه این علوم. حالا اینو بعد یه وقت از اصول بله مثلا فلسفه مضاف اینا مثلا بود. حالا اینها یه ویژگی هایی داره که ایشون اینها رو در دل فلسفه اولا جا داده. بعد یه وقت از این بپرسم که این دو تا رو یه توضیح بده، هم فلسفه ذهن منظورشون دقیقاً چیه. حتی این که گفتم آقا این فلسفه همین یعنی مباحثیه که ما تو فلسفه اسلامی در زمینه بحث نفس مطرح میکنیم اما در علوم جدید به نام فلسفه ذهن مطرح میشه.
شریعت
معارف علمیه بله علم دیگه که منبع عظیمیه برای ما.
شریعت
در معارف خیلی در معارف یعنی همین آیاتی که اومده خدا رو توصیف کرده عالم معرفی کرده روایات همیشه واقعا یک منبع عظیم علمیه. واقعا هم آقا نکنید حتما شنیدید خبر دارید غربی ها باور کنید غربی ها از ما بهتر قرآن رو شناختن، غربی ها بهتر از ما از روایات ما دارن استفاده میکنن. دقت کردید چرا مثلا بعد کتاب های روایی ما نسخه های اصلیش بوده تو موزه های فرانسه و انگلیس باشه؟ چرا نسخه اصول کافی تو یک از این ظاهرن موزه های فرانسه سگه اشتباه نکنه که میگن اونجا امضای امام زمان پای تهش هست؟ رفتن بعضی از محققین رفتن اونجا دیدن که الکافی کافل نشیعتنا امام زمان علیه السلام آخرش امضا کرده. چرا نسخه ها اونجاست؟ چرا مثلا اینا مثلا یه وقتی یه نقل ما شنیده بودیم حالا چقدر درست بشه یا نه میگفت یه کسی از این حالا مسئولین بود دانشمندان ایرانی رفته توی روسیه شوروی موقع شوروی سابق هنوز بعد رفته توی یکی از موزا دید یه قسمت از موزه کتاب بسیار ارزشمندی رو اینا گذاشتن توی اتاق مثلا یه قسمتی درست کردن همش دور تا دور طلا و این کتاب رو گذاشتن مثلا تو اون قسمت بعد همینجوری نورافکن اینا زدن که میخوان نشون بدن که این کتاب چقدر مهمه. بعد ایشون رفت اونجا مثلا دیده بود گفت این چه کتابیه؟ گفت نقش و بلاغه شماست. خب این چرا اینجوریه؟ چطور میشه که مثلا این دعای عرفه این نقل نشه؟ دعای عرفه امام حسین رو یکی از همین کشورهای مسیح به زبان خودشون ترجمه کرده بود بعد دم کلیسا این کتاب رو به مردم هدیه میکرد، نگفته بودن که کی نوشته. اینا توش چه اتفاقی میفته؟ میان چی؟ یعنی که اصلا بدون اینکه بگن این کتاب این جملات مال کیه، مال امام حسین، امام حسین شیعیان اینها به نام خودشون ترجمه کرده بودن داشتن پخش میکردن مردم که استفاده کنن. اینا توش معنا داره؟ خیلی حرف ها ما تو بحث معارفی داریم تو ابعاد مختلف اونو تو شاخهای مختلف تا استفاده میکنم واقعا ندارم بهره میبرم. ما حالا متاسفانه اون بهرهی که باید ببریم اون نمیبریم، اون تیسوشی که باید داشتیم نداریم استفاده نمیکنیم. خیلی حرف ها هست. خیلی چطور میشه که نامه امیرالمومنین مالک اشتر چند سال پیش میشه به عنوان چی؟ منشور حکومتداری در دنیا. منشور حکومتداری در دنیا. خیلی حرف هست. نه اتفاقا اونا استفاده میکنن، ولی به نفع خودشون توی شاکله کاری خودشون. یعنی ضوابط حکومتداری که امیرالمومنین اونجا مطرح کرده ضوابط درستیه، ولی اونا چیکار میکنن توی
حرف بدی داره میزن
حرف بدی داره میزن.
این دیگه باز تقدیر ما طلبات
کی عمل نمیکنن؟
آقایون عمل نمیکنن.
آقایون کی هم؟
آقایون از بالا پایین. جدی الان همین اصلا اون قسمتش که میگه من با شما هیچ تراسر ندارم غیر مسائل نظامی، یعنی تولوری تر از این عبارت الان این دیگه اجتهاد و استنباط میخواد. این رو میخواد من اجرا کنیم
دقت
کنیم، منظور این که خیلی فضا رو همچین چیز نکنیم.
چیز
مشکل از ما هاست.
خب من همینو دارم میگم دیگه،
مشکل از اینا ها.
نه اتفاقا مشکل از ماست، باریکلا مشکل از ماست.
ما مسئولیت اجرایی
اینا نداریم. این ما نوعی. مشکل از ماست که ما اینها رو هنوز برای خودمون درست هضم نکردیم که بعد بخوایم ازش بهره ببریم. خب حالا اینا از این بود که معارف خیلی عجیبه. تازه ما خودمون میگم، شاید شما خیلی از روایت ما رو ندیدیم.
روایت نمی‌خونید.
بعضی از روایت تو این لابلای کتابا هست، واقعا عجیب غریبه. یعنی مثلا فرض بگیر یه روایت مثلا گاهی ممکن تو لابلا باشه. یکی از این آقایین که بحث مشاوره کار می‌کرد، از این آقایون طلبه‌ها که موفق هم هست تو عرصه روانشناسی و مشاوره، اینا موفق، میگفت که ما یه وقتی به ذهنمون زد بیایم نکات روانشناختی روایاتو در بیاریم. اول میگن خبری نیست، بعد میگم وقتی افتادیم توش، میگم حالا ایشون میگفت که یکی دو تا از این طلبه‌ها زیر نظر من دارن کار می‌کنن، میگم اندازه دو جلد کتاب ما روایت درآورد. متوازی بیش از اینه. متوالی سالان که این دستی. و از خودش میگه تعجب کرد. میگه تعجب کرد. اینقدر نکات ظریف روانشناختی توی روایت هست. خب اینا رو بعد کی کار بکنه؟ ما باید کار بکنیم. ما آقا بکنی اینجوری بگم. ما مقصر رو خودمون میدونیم. هیچ کس دیگه رو نمیدونیم. اگر ما خودمون رو خلاصه درست کار میکردیم، بله بعضی از کوتاهی از جانب برخی ها صورت گرفت. ولی اگر ما اون مسیر درست رو زود میشناختیم و امتداد میدادیم، الان دیگه حتی اتفاقات هم نمیافتاد. این اتفاق نمیافتاد که مثلا تو جمهوری اسلامی میخوان یه چندر باز میخوان بودجه برای حوزه بدن، تو بوق و کرم میخوان آبرو تمام حوزه رو میخوان ببرن. این اتفاقات دیگه نمیافتاد. بعد به قول یه صحبتی هم امام داره هم رهبری چندین بار، مثلا نظام اسلامی موظف است از حوزه علمی دفاع کنه، موظف به حوزه علمی رسیدگی بکنه. خب این کارا رو نمیکنن. این کوتاهی ها هم هست، ولی اگر ما خودمون خلاص از درون مسیرمون درست کنیم اتفاقات نمیفته. خب معرفت شناسی علمیه که تو لایه بنیادی در خصوص اصل معرفت بحث میکنه، که میدونی که یه علمیه که یه پیشینه 150 ساله داره، خیلی قدیمی نیست. در فضای غرب بیشتر رواج پیدا کرد، در فضای اسلامی به دلیل برخی از مبانی که فیلسوفان مسلمان داشتن، این مشکلاتی که غرب بهش گرفتار شده بود رو بهش مواجه نشدن که بخوان اصلا همچین حرفی بزنن. ولی در لابلا مبانی قابل استحصا، استقرا و استقصا هست و میشه اینها رو اصلا استحصالش کرد، تبدیل کرد به علم معرفت شناسی اسلامی. این کارها کمابیش صورت گرفته. ما از زمان مرحوم علامه شهید مطهری به بعد تقریبا با این علم فضای اسلامی آشنا شدیم تقریبا. یعنی این بزرگواران بودن که رفتن گره های غربی ها رو متوجه شدن و بودن اینجا و مثلا حلش کردن. نه تو فضای اسلامی بودو رفت بسن، ولی تو فضای غرب یه 150 سالی مثلا سابقه بودن.
رضی جان معرفت شناسی
و اصلا منطق بود کشن. حالا مباحث معرفت شناسی با فلسفه و منطق ارتباط زیادی داره. یعنی خیلی از مبانیش تو فلسفه است، خیلی از مبانیش تو منطقه. دقت میکنی؟ لذا این علوم با هم یعنی اشتراکات زیادی دارن. خب منطق هم که روشنه، منطق خادم العلومه، ولی مبانی که تو منطق اتخاذ میکنه بسیار مؤثر در رویکرد و در علوم. عقل تو اندیش، یعنی عقل رو تو فضای به لحاظ منطقی جایگاه بهش بدیم یا ندیم. اگر عقل رو جایگاه بدیم یه فضا بدیم، یعنی ندیم، که هم فضا مثل غربی ها اینجور دیگه میشه، وقت تجربه میاد جاشو میگیره. خب این طبقه اول. طبقه دوم عرفان عملی است. عرفان عملی هم مشخصه دیگه، توضیح بدیم قبلا. عرفان علمی است که مراحل و مراتب سلوک رو بیان میکنه. شریعت در وادی طریقت و سلوک، این هم یک علمه و ما آیات و روایات فراوان در این مسئله داریم. مثلا شما وقتی مثلا رساله رو باز میکنه میگه آقا نماز مثلا این به این شکله و باید قربتا الالله خوانده شود، همین. اما وقتی میریم سراغ مثلا آیات یا روایات میبینی که همه قربت الالله چقدر معناهای عمیقی برش گفته شده. سطح ابتدایی، سطح متوسط، سطح نهایی، اخلاص مثلا چیز، یا مثلا هم اصل عبادت کردن، اون عبادت سرانه که امیرالمومنین داره، عبادت تاجرانه، عبادت اجیرگانه و عبادت احراری. بله، تعبیر چیه؟ تجار، عبید، تجار و عبید و احرار. این یه روایتی هم شبیه همین از امام صادق علیه السلام هم هست. خب اینا مباحث طریقتیه، اینا تو احکام مثلا نهایتشون یه مستحب است، انسان در تمام نماز توجهش رو بسن به خدا نماز. نهایت اینه، در یه عنوان مستحب دیدن دیگه، توضیح تفصیلی تو فقه داده نمیشه. این اصلا تصدیگری نداره فقه نسبت به مسئله که خود بپردازه. حکمت عملی، حکمت عملی خیلی بسیار مهمی است با اون شاخه هایی که داره، مخصوصا شاخه سیاست مدنش خیلی مهمه، خیلی مهمه. ولی خب متأسفانه اینا همه محجوره در حوزه. یعنی ما الان قبلا عرض کردم خدمت شما، برای مباحث تمدنی علاوه بر اینکه فلسفه اولا نیاز داریم، به حکمت عملی هم نیاز داریم، به صورت جد، به جد نیاز داریم. چون خیلی از ساعت ها عقل عملی باید بیاد کار برسه، که حالا با در مورد حکمت عملی، حکمت نظری یه وقتی به توضیح بدم که عقل عملی و عقل نظری داریم، بعد دیدگاه ها چجوری اینجا.
حکمت عملی
با علوم انسانی چه فرق داره؟ حکمت عملی ببینید، اون علوم انسانی، مثلا علوم انسانی مثل چی؟ علم اقتصاد، علم جامعه شناسی، علم سیاست، علم از کنه خدمت شما روانشناسی، حقوق، اینا میشن علوم انسانی. حکمت عملی بنیادی‌تره، یعنی میاد مبانی رو اونجا مطرح میکنه که اون مبانی و تبدیل میشه مثلا به خودش سریع توضیح بود. الان دیگه تقریبا
علوم انسانی بس میکنم سیاستش هم تبدیل جامعه شناسی چیه، یه نیمی شده که هم مسئله بنیادی خودش جا داده، هم مسئله
ریسته
از خودش جا داده.
خب همه رو آورده، ولی خب این بکنید، اولا که جامعه شناسی موجود که اصلا اسلامی نیست، ثانیا به خاطر اینکه همین این علوم کار نشده، اینا ناچارن مبانی مورد نیاز خودشون تو خودشون بیارن، درسته؟ یعنی ولی جایگاه هستش کجاست؟ مقصد در مدول انسانی خیلی از مباحثش مرتبطه با حکمت عملی که اینها رو ما کار نکرد. فلسفه مضاف هم که دیگه روشنه، یعنی نگاه کلان و از بیرون به علومه، فلسفه مضاف به این شکل دیگه، یعنی نگاه کلان قواعد و ضوابط کلی، چارچوب شاکله ها، موضوع روش، اینها از بیرون در مورد علوم مختلف بررسی میکنن. فقه باید چه روشی داشته باشه، چه موضوعی داره، مثلا چه غایتی رو دنبال میکنه. خدمت شما عرض کنم، تاریخ، هنر، نمیدونم حتی خود فلسفه، الان فلسفه خودشی از این مضافه.
استاد فقط چه عرفان عملی و طبقه دو، اگه عرفان نظری نتیجه عرفان عملی نیست.
ببینید عرفان عملی مسیر، عرفان نظری اگر کسی واقعا متحقق بهش بشه اون نهایتی است که عرفان عملی بهش میرسه. نیست، ولی به هر حال ارزشه، به لحاظ ارزش شناختی عرفان نظری ارزش از عرفان عملی بیشتره. چرا؟ چون عرفان نظری اون نهایت است، اون شریعت طریق حقیقت، گفتم برای شما که شریعت طریق حقیقت اون حقیقته میشه. عرفان نظری در حقیقت رسیدن اون فضای حقیقتی است، ولی اون که مثلا در قالب گفتار و علم در آورده، ولی وقتی من میرم میخونم این اندیشه رو میکشه تو اون ساعت، تو ساعت حقیقت که باطن اندایه هستی میشه، در ازش بیشتر
این فقط تو رتبی داره زمان قبل اون شریعت در باب سلوک
و عرفان اولی چه تفکیک دادید؟ عرفان اولی علمیه که نوشته شده، شریعت در باب سلوک اون اینم علم، یعنی میتونیم نگاه علمی بشه، ولی ما تو آیات روایت باید اینا رو استحصال کنیم.
حالت نقلی داره،
بله فضای یعنی دینیه، یعنی فضای عقلی نیست، فضای بروف نقلیه. حتی نقلیه که بنیات عقلی داره، این هم دقت کنید. هیچ جایی از دین منافات با عقل نداره. خب اینم لایه دوم، طبقه دوم. طبقه سوم علوم تجربی که مشخص فیزیک و شیمی و تمام علومی که الان انواع اقسام شاخه‌های مختلف علومی که در فضای دانشگاهی وجود داره، ریاضی و شاخه‌هاش، علوم انسانی که برخیش رو نام بردیم، مثلا مباحث تربیتی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، اینها از شاخه‌های علوم انسانی هست. هنر، حالا من به هنر جز علوم انسانی حساب میکنم یا نه، ولی ایشون جدا کرده. فقه، فقه اصغر، همین فقه متعارفی که فقه احکامی که ما را باشه باشه هستیم. میدونید که بزرگانی مثل مرحوم امام و مقام حضرت رهبری فلسفه رو بهش میگن فقه اکبر. سه جملاتیشون داره چنده باشید، فقه اکبر شوخی نیست. فقه اکبر یعنی فقاهت در دین. یه فقه اصغر داره، یه فقه اوسط داره. فقه اوسطش میگم این شاید در اصولوکی، حتی خیلی عنوان به این شکل نداره داره، ولی اگه بخوایم بدیم این میشه فقه اصغر احکام، فقه اوسط میشه هدیه در اصولوک، و فقه اکبر میشه اون از در خدمت شما مباحثی که در ساحت معارف دین مطرح شده و فلسفه به اونها میپردازه، عرفان نظری به اونها میپردازه، لذا این میشه فقه اکبر. بله بله، یعنی پایگاه اینجور باید بگیم به لحاظ کنید رهبری سخنرانی دارن صحبتش فهمدن که فلسفه اسلامی فقه اکبره. این فقه اکبری که شما میگه یعنی واقعا، یعنی واقعا فقه اکبره، ولی به چی ناظره؟ به شریعت در باب معارف. یعنی فلسفه به چه چیزی از شریعت ناظره؟ معارفش. خب این هم از این تحقیقات کاربردی هم یه عنوان عامیشون داره به تحقیقات کاربردی، کلن تحقیقاتی که ناظر به صحنه عمل انسانیست، هر تحقیقی که البته با از مبانی و بنیادها استفاده میکنه و بعد خودش رو در صحنه عمل، اونجایی که انسان نیاز داره، جامعه انسانی نیاز داره، این تحقیقات نیاز اون چیکار میکنه؟ برطرف میکنه تو هر صحنه. مثلا بعض میگیرید که حالا از ما مثال میخوام بگم، آقا مثلا تو فضای جامعه مثلا نیاز به قوانین راهنمای رانندگی داره، مثلا میگم این تحقیقاتی که بیاد این نیاز انسان چیکار کنه؟ برطرف کنه. مثلا نیاز به فضای سبز داریم، چگونه؟ تحقیقاتی که بیاد این فضای عمومی نیازشو، این نیاز مثلا برای چگونگیش چه شکلی باشه. حالا فضل صد بودم میگه این شهر قم افتادم، من نمیدونم دوستان از کی قمن، ما چون از بچگی قم بودیم، یه زمانی بود که توی قم فقط دو تا شهر بازی داشت، تقریبا فضل سبز تقریبا نداشت. یه فضل سبز اونچنانی که الان میبینید خیلی زیاده، مثلا انسان بازم نسبت به خیلی از شهر کمتر ها، ولی اصلا نداشت. یعنی فقط یک شهر خشک بیابانیه، بعد از اصلا شما گهگاهی گوشه کنار شاد درختی چیزی بود و اینا، و میدید یکی از این بستگان رو ما از شما اومده بود قم طلبه شده بود، بعد گفتش که مثلا ما دیدیم که نمیشه بود مثلا توی این قسمت اون زه پارک جنگلی فلان، پارک جنگلی. بعد میگفتش که ما رفتیم مثلا پارک جنگلی و اینها، بعد دیدیم که چهار تا درخت مثلا اونجا هست. بعد میگفتش که ما مثلا پارک جنگلی که به ما میگن، ما پارک جنگلی مثلا نهارخوران و نمیدونم پارک جنگلی نور و اینا رو مثلا ما دیده بودیم، فکر کنیم اینجا اینجوریه. بعد می چهار تا درخت مثلا هستش اسم می گونه پارک جنگلی. حالا دیگه هر کسی هر جایی به حساب خودش
اسمش رو گذاشتن که الان اینطوری شد.
آره نه خب اصلا هنوزم مثلا اونجایی که اون گفت من یادم الانم اونجوری اونقدر توش جنگلی وجود داره، چهار تا درخت مثلا، چهار تا درخت میگه یعنی مثلا یه محبته مثلا 1000 متر 2000 متر درخت کاشته بوده. خب این که پارک جنگلی نمیشه که، از نگاه اون میتونه کنکت شمال هست، نه این خلاص این چهار تا درخت هست. خب الان نگاه فضا سبز خیلی زیاد شد، پارک های کوچیک زیاد شد. آره پارک های کوچیک زیاد، یعنی میخوام بگم کلا تو قم دو تا پارک بیشتر نداشت. یه همین پارکی که بلکه 7000 تنه، یکم تو سالاریه بود که بعد الان عمده شده جامعه زهرا. خب از این میمون صفایی هم بود دور شهر اول باشه، اونم همین ستا، یعنی تنها جای تفریحی برای مردم خب این ستا جا بود دیگه، تقریبا هیچ جای دیگه مگه خیلی مگه محدود میگه باشه، یعنی خیلی کم، یعنی با توجه جمعیتی که داشت مردم بچه ها خصوصا اون زمان ها مثلا بچه ها بیشتر بودن تا الان، جمعیت بچه ها اون زمان بیشتر بود، ولی خب همه تو کوچه و تو خاک و خل و خلاصه اینجا بزرگ شد. خب اینم از این طبقه‌بندی بود، به لطف خدا تمام شد. ما حالا انشالله میخوایم وارد بحث کتاب بشیم. من یه سری توضیحات در مورد خود کتاب نهایی نمیدونم بهتون گفتم یا نه، ولی تو ذهنم هست که اینجا مطرح نکردم، عرض بکنم. ببینید ما در کتاب نهایی، خود کتاب نهایی رو علامه نوشت، نگاه بکنید هم کتاب بده هم نهایی، هر جفتش صفحه آخر پایانی عمر علامه است. کتاب نهایی رو علامه طباطبایی در سال 6 محرم سال 1395 نوشته، تمام شده. بله؟ بله. 1395 قمری که ایشون سال 1400 گشتناتان به رحمت خدا میره. مرحومت. 5 سال بعدش. بدایرم 2 سال قبلش می نویسه. فکرم 93 مثلا. 93 قمری. خب این اولا که مرحوم علامه وقتی این کتاب ها رو نمیشه که پختگی کامل دیگه هر آنچه را که باید فضای حکمی پیدا بکنه، اندیشه‌ای، نظری، تحقیقی بهش رسیده، دیگه نمیتونیم بگیم مثلا بعد از این مثلا صد را اسفار رو که شروع کرد، از 40 سالگی شروع کرد تا 65 سالگی که اواخر عمرش بود، این کتاب اسفار هی مورد توجهش بوده، گهگاهی یه جایی حرفی زنه بعد یه حرف دیگه زده، آدم متوجه میشه این حرفی که اصلا بعدن زده این حرفیه که با مبانی نهایی سازگارتر تا اون حرف اولی، آدم متوجه میشه که یه تطوراتی هست. ولی علامه رحمت الله این کتاب ها رو اواخر نوشتن و هدفشون هم چی بوده؟ این بوده که یک دو فلسفه اسلامی رو منقح بنویسن که برای طلبه های جدید و ورود به کسی که یه مقدار میخوان عمیق‌تر بخونن، ابتدا بدایه برای ورود و بعد نهایی که از عمیق‌تر رو بخونن.
یعنی
چیره خوری سال قبل رو فوت کردن؟ حالا تو انقلاب بودن؟ بله سال 60 علامه سال دسته 60 رحمت الله خدمت شما عرض بکنم که پس اول این کتاب ها برای چی نمیشه؟ برای این که بتونن طلبه ها وارد مباحث حکمی، اون زمان ها کتاب ورودی به فلسفه قبل از اینها شرح منظومه بود، توسنگیم بود شرح منظومه، اصلا شما اگه شنده باشید میگن بچه هایی که قدیم میرفتن مکتب نصاب سبیان میخوندن، شما نصاب سبیان خوندی؟ هیچ کنون نخوندی؟ ببینید کتاب رو، به کتاب من خوندم کتابشو، اصلا الان که مثلا الان میخونیم شاید بفهمیم، بچه ها تو مکتب اینو میخوندن حفظ هم میکردن، خود بهشون حفظ میکردن، یعنی هم میخوشون به استاد شعره هم میخوندن حفظ میکردن، یعنی شعراش هم گهگاه مثلا فقط یه متنیه که اصلا هیچ اشاره به اون محتوای مورد نظر خودش نداره، محتوا رو استاد بعد بده مثلا این چی میخواد بگه، مثلا دیدید این مختصر و متول دیدید اون متنی که متن اصلی که کی نوشته اسمش چی بود، متن اصلی که شرح کردن تفتازانی یه متن اصلی داره، خطیب غزوینی اومده مثلا یه موضوع رو نوشته، عنوان موضوع رو نوشته، بعدش 4 تا مثال زده، هیچی دیگه توضیح نده. خب این کسی میخواد بخونه بفهمه این چیه، این چیه که بعد این مثالاش نه. خب بعد اینا رو اومده مثلا تفتازانی اومده اول متول نوشته مفصل توضیح داده، بعد وقتی میبینی میفهم که این عنوانه یعنی چی، این مثالاش هم این هر مثالش هم تازه برای یک از اقسام مثلا عنوان است، مثلا 4 تا مثال 4 تا قسمی که داره اینجا، این نصاب سوی اینجوریه. خب تو مکتب اینو میخوندن حفظ میکردن از بر میکردن، مثلا آقای حسن زاده فضل الله اول خاطر میگه ما تو مکتب اینو حفظ کردیم و بعد هر جلسه مثلا معلم اینو این تیکش درس میداد، بعد جلسه بعدی بعد حفظ میکردیم میمادیم و حفظ میخوندیم توی مکتب. خب ولی الان شما این کتاب حساب استبیان رو بیارید خب حالا ممکنه یه اجبارهایی وجود داشته ولی میفهمید نه اگه فهم حاصل نمیشد اون چوبا چند برابر بهشون حسابت میکرد نه باید فهم نه اینجور نبوده میفهمیدن حالا شهر من از اون هم خلاصه مال طلبه های اون زمان بوده نه طلبه های این زمان که دیگه الان بدائنه های هم سنگینه من خیلی طلبه رو میگم اصلا تا اصلا فلسفه بگم میگم آقا اصلا فلسفه اصلا فلسفه من اصلا خوشم نمیاد چی مثلا همین الان یه طلبه ها خیلی میبینیم میگن که آقا فلسفه بابا شما اصلا نه نخوندید نه میدونید چیه نه رفتی سراغش به چرا قضاوت میکنید میگن نه آقا اصلا ما میخوام بریم مقلد فلانی بشیم که بعد بیایم نامه بگیریم که این درس امتحان ندیم حتی تا اینجا بعضی وقتا پیش میاد رفتن ها یعنی این که میگم بعضی این کارو کردن من موردش سراغ
دارم قبلا میشد
الان نمیذاره
بشه الان جایگزین داره چون
جایگزین داره حالا به هر حال میخوام ازم اینه که این علامه اینو نوشت خلاص برای طلبهای جدید که بتونن خلاص راحت‌تر وارد بشن بفهمن حالا اینو میشه سری داره که چیه که این هر چی که میگذره انگار این قوت‌های ذهن کم میشه حتی الان آدم چیزی میفهمه که چرا هم خورده خورده تا فرهنگ داره مشغولیت هایی که وجود اومده فشارهایی که هست گستره ارتباطاتی که هست مثلا ما اینجا نشستیم توی فلان کوچه آمریکا اتفاق میفته اینجا خبردار میشیم یا بالعکس خیلی ذهن رو مشغول میکنه دیگه ذهن خیلی مشغول میشه خب این جایگاه این کتاب که علامه اینها رو نوشته برای اینکه طلبها بتونن توانمند بشن بتونن وارد بحث تحقیقی تر یعنی اول بدایه رو بخونن بعد نهایه رو بخونن و بتونن وارد مباحث تحقیقی تر بشن نه اینکه به همین دوتا اکتفا کنن که متاسفانه میشه الان اکثرا به همین دو اکتفا میکنن اکثرا نکته دوم این که در جناب علامه در بدایه سعی کردن مختصرتر بنویسه یک دور فلسفه اسلامی رو که البته عرض کردیم بحث نفس و معاد رو علامه حالا به دلایلی که داشتن نیاوردن بحث نفس و معاد ولی غیر از نفس و معاد عمده مباحث فلسفی کلانش و کلیاتش اومده در اینجا در بدایه علامه ناظر به شرح منظومه است در نهایی علامه ناظر به اسفار بیشتر یعنی حتی شما نگاه کنید منظومه رو با بدایه بسنجید متوجه میشین که علامه حتی گهگاه تیترها رو هم از شرح منظومه استفاده کرد ولی در نهایی ناظر به چی؟ اسفار و حواشی خودشون بر اسفار یعنی نشون میده که این کتاب درجهش چیه بالاتره و از طرفی علامه ناظر در اینجا گهگاهی نظرات خودشون آوردن تو بدایه هم وقتی آدم وقتی نهایه رو کار بکنه بیره سراغ بدایه متوجه میشه که در بدایه علامه گهگاهی باز اونجا نظر خودش اشباه کرده ولی یه جوری گفته که خیلی به چشم نیاد گرچه گهگاهی هم به چشم آورده ها تو هم بدایه هم آورده ولی در نهایه بیشتر علامه این کار کرده مثلا تو بحث نفس الامبرسی میگیم خدمت شما یا مثلا بعضی تو بحث علم جای دیگه علامه نظر خودشون رو مطرح نظر صدرا رو نگفته نظر خودشون گفته که اینم طبیعیه یعنی ما نباید توقع داشتیم که در اینجا هر چی میگن حرف صدراست نه فضا فضای حکمت متعالی است ولی لزوما حرف صدرا نیست حالا مشا بودنشون نه بدایم نهایت فضاش فضای حکمت متعالی است فضای بدن میکنه ولی همونطور که شما وقتی اسفار رو برید ببینید خیلی از جای احساس کردید مشا میکنید علامه به همین دلیل این کارو کرده چرا چون نمیتونسته بیاد دیگه حرف آخر رو بزنه یه مقدار ناشه بود فضای مرسوم فضای متعارف حرفه متعارف رو بیاره گهبای با این نیشه قلمی علامه اون حرف نهایی رو اشاره میکنه ولی تفصیلش دیگه نداده به خاطر چی؟ به خاطر اون سطح تعلیمی رو میخواد حفظ بکنه این کار خود از صدرا تو اسفار میکنه یعنی اصلا نه اینکه فقط علامه کرده باشه این مسئله و این مشکلی که ما داریم اینم نکته دوم نکته سوم این که روشی که ما داریم حالا از اساتید یاد گرفتیم این که مباحث رو اگر حتی المقدور سعی میکنیم به مسائلی که مسائل فلسفی که مثلا سیر تاریخیش رو هم یه اشاره بهش داشته باشیم منابعی هم که تو مثلا هر مرحله یا هر فصلی که وجود داره منابع رو خدمت شما معرفی میکنیم و اگر مسئله خلاصه جدی باشه اگر بتونیم فرصتشو داشته باشیم ناظر به اقوال معاصرین همچی گهگاهی باشه حالا این روشی که معمولا ما داریم این هست حالا تا انشالله کم کم شروع کنم همین تو این مدخل نمیدونم شما هست این مدخل الان 3-4 صفحه است به کتاب ما ولی همین مدخل شد 100 جلسه درس خارجنامه استاد اعظم خان. همین مدخل. یعنی ایشون میگفت که من میخوام پشت صحنه کار علامه نشون بدم به شما. که چی شد علامه اینجور نوشت، این حرفو زد، این کارو کرد. این به اونجا کشید. 100 جلسه درس خارجنامه
ایشون به معنی
درس خارج. خارج
مرحله
چند؟ به کجا رسیده؟ ببخشید من فکر کنم میگید معناش چیه. الان بحث وجود ذهنیه. مرحله 3 که تقریبا کار وجود ذهنی تمام شده، فقط دو تا مسئلهش مونده. یکی ایشون دیدگاه آیت الله عابد شاه مدیری میخوام بگم و بعد دیدگاه خودشون. 600 خورده جلسه شده. خارج نهایی 600 خورده جلسه شده. حالا بله، از اینه که همین مدخل خیلی به مهمه. حالا ورودش علامه شروعش با بحث اصل واقعی که هست اینا ان شاء الله در جلسه بعد.
اون فلسفه
حدود 50 جلسه، تازه 50 جلسه به ترتیبش هم نیست، یعنی یه گزینش شده از اون 100 جلسه اول 50 تا جلسهش تقریبا در اون کتاب مرکز شده. خب این وقتم که تمام شد ان شاء الله جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.